بسم الله الرحمن الرحیم.
حدیث امام رضا علیه السلام را در پیرامون امام و امامت ما توضیح میدیم. جمله ای را که معنا کردیم این بود: الامام المخصوص بالعلم، امام به دانش اختصاص داده شده. اگر راجع به علم ائمه ما بخوایم صحبت بکنیم که اینا چی میدونستن، چی میدونن، چه روایاتی ازشون به اصطلاح نقل شده، پیغمبر از پیش چه چیزایی برشون گفته، خیلی مفصله. ولی چون ما میخوایم این حدیث رو معنا کنیم به اجمال و یه خورده هم طول کشیده، میخوایم که این به اصطلاح جملات دیگه هم حدیث هم معنا کنیم. علم اونها با علم ما فرق داره و علم های اونها دارن که اشتباه نداره. علم های ما توش اشتباه هم داره، ولی علم های اونها توش اشتباه نداره. همه علم هاشون علم های قطعی و صحیح هست. علم های ما اشتباه داره، ممکنه صحیح باشه، ممکنه سقیم باشه. جمله بعدی اینه: الموسوم بالحلم. بالحلم اینها نشاندار شدن به حلم، به بردباری. حلم یعنی بردباری، صبور بودن، نرم خو بودن. الموسوم و بالحلم. نظام الدین، چون نظام الدین رو یا نظام المؤمنین رو قبلا صحبت کردیم دیگه، اینجا روش خیلی توضیح نمیدیم، چون قبلا هم یه جمله اینجوری داشت: و عز المسلمین و غیظ المنافقین و دوار الکافرین. امام نشاندار شده است به دانش، مخصوص شده است به دانش، نشاندار شده است به بردباری و حلم. نظام دینه یعنی متفرقات دین رو جمع میکنه و بهش نظام میبخشه، نظم میبخشه. نظام از نظم دیگه، نظم میبخشه به دین، متفرقات دین را جمع میکنه. نظام الدین یعنی امام نظام دین است. نظام نظم معنیش اینه که پراکنده ها رو با هم جمع بکنیم و بچینیم پله هم. خب متفرقات اجتماع اسلامی را امام نظام میده. یعنی چی کار میکنه؟ یعنی استعدادها را، نیروها را، شخصیتها را، افراد مختلف را بهشون نظام میبخشه. یکی از وظیفه های امام همینه، رهبری همینه دیگه. وظیفه رهبری این است که به اختلاف مختلفات و متفرقات نظام میده. مثلا یک نیروی هست در جامعه، مغز ریاضی است. یک نیروی هست مغز طبیعی است. یکی از صنعتگر خیلی خوبیه، یکی نقاش خیلی خوبیه، یکی سخنران خیلی خوبیه، یکی هست که خوب میتونه معلمی کنه، یکی هست میتونه نون خوب بپزه، یکی میتونه قالی خوب ببافه. اینا رو نظام دادن میخواد دیگه. اگر در جامعه رهبری که اینها رو منظم کنه و نظم بخش نباشه، میاد به نونوا اصرار میکنه که باید ریاضی بخونی، به کسی که قالی بافه اصرار میکنه که باید کامپیوتر یاد بگیری، به کسی که علاقه به کامپیوتر به اصرار داره میگه باید نقاشی کنی. و همین میشه که خیلی وقتا هست. خب من تخصصم توی مسائل شرعیه، من باید مسئله بگم. به من بگن که شما حالا به اصطلاح راجع به سند هواپیماسازی نظر بده، خب این جوابش یک کلمه آیکنته، نمیتونه. شما تخصصتون ماشاءالله در خوردن افطاره، بهتون بگن آقا ریاضی بخون، نمیتونید، ازتون نمیاد. تخصص رو هر کسی رو در جای خودش قرار بده. امام وظیفه‌اش چیه؟ نیروهای مختلف و گوناگون رو چون میشناسه به عدالت به جاش قرار میده. یه مکتب اعتقادی، اصول اعتقادی رو بهتون عرض بکنم یادتون باشه. یکی از پنج تا اصول اعتقادی ما چیه؟ عدل. عدل یعنی چی؟ یعنی وضع شیء فی موضعه، هر چیزی سر جای خودش قرار بدیم. یا اعطاء کل بی حق حقه، هر مستحقی به حقش برسه. این میگنند این لامپ شمعی ها مستحق این هستن که از سقف آویزون باشن، این قاله مستحق اینه که به کف پهن باشه، اگه جاشون عوض بکنه این ظلمه، اما حالا که این پهن شده اون آویزون از بالای نظمه، عدل این که هر چیزی در جای خودش قرار بگیر. بزرگترین وظیفه امام در قراری عدل اجتماعی و فردی، به خصوص راجب امام زمان علیه السلام این جمله رو داریم دیگه، یملع الله بهی الارض قسطن و عدلا کما ملعت ظلما و جورا. امام زمان قسط و عدل رو برقرار میکنه، یعنی هر چیزی رو سر جاش میگذاره، هر چیزی رو که سر جاش گذاشت و قرار داد نظام ایجاد میشه، به نظم میکشه. لذا امام چیه؟ نظام و دین است. دین هم به معنای روش زندگیست دیگه. دین چیه؟ یکی از معانی دین به معنای روش زندگیست. دین ما اسلام است، یعنی روش زندگی ما اسلامه، ما با اسلام زندگی میکنیم. وظیفه امام اینه که باید استعدادها را در جای خودش قرار بده. یه کسی استعداد استانداری داره، یه کسی استعداد سرداری داره، یه کسی استعداد سربازی داره، یه کسی استعداد سپرساز بودن داره، یه کسی استعداد شمشیر کشیدن داره، یه کسی استعداد تعلیم و تربیت داره. امام نظام و دینه، یعنی هر کدوم از اینها رو شناسایی میکنه و سر جای خودشون قرار میده. لذا دین یه نظام پیدا میکنه، این یه معنای نظام و دین. و امیرالمومنین علیه السلام همین کارو کرد. اما خلیفه اول و دوم و سوم، به خصوص به خلیفه سوم که رسید این رعایت رو نمیکرد، باعث شد که نظام جامعه و نظام دین اصلا بپاشه. چرا؟ برای اینکه افراد بی‌لیاقت رو گذاشت استاندارد، افراد بالیاقت رو گذاشت زیر دست. عدلش دیگه، عدل که نبود جامعه به هم میخوره، لذت دادن نظام خودشون به هم ریخت. حتی اگر یه جامعه دینی و اسلامی هم نباشه، ولی رهبر اون جامعه استعدادها رو شناسایی کنه، سر جای خودش قرار بده، این جامعه خوب اداره میشه. بعضی از کشورها آدم میبینی که مثلا میبینی که مدیر کلاشون، وزیرهاشون، معاون وزیرهاشون، مثلا شخصیت های سیاسیشون پیرمردای از 70-80 سال به بالا هستن، افراد با تجربه. نیروهای جوانشون رو زمینه به اینا میکنن که اینا از تجربه هم استفاده کنن، من از نیروی اینا. جالبه دیگه، باید اینجوری باشه. امام وظیفه‌ش اینه که، یعنی نقشش اینه که دین رو نظام میبخشه، نظم میبخشه، یعنی این که متفرقات را به اصطلاح در جای خودش قرار میده. این یه معنای نظام الدینه. پس امام نظام الدینه یعنی این که استعدادهای مختلف و گوناگون را در جاهای مخصوص به خودش میذاره. تمام به اصطلاح نیروی امیرالمومنین در 4 سال و چند ماه صرف این شد که معاویه رو از حکومتش هم برداره. نتونست که، یعنی یاری نکرد نیروها. چرا میخواست این کارو بکنه؟ برای اینکه معاویه جرگزه اینه که در صدر یک استانداری حکومت اسلامی باشه، نبود. لذا وقتشو صرف کرد برای اینکه اینها رو این کارو بکنه. این خیلی مهمه دیگه، یعنی میخواد عدل برقرار کنه، چون در رأس حکومت اسلامی، در رأس استاندار حکومت اسلامی باید کسی باشه که صلاحیت داشته باشه و قلبا ایمان داشته باشه. ولی خلیفه اول و دوم و سوم اینجوری نبودن، در حسب استعداد مهره ها رو سر جای خودشون نمیذاشتن، بر اساس روابط و نه ضوابط، بر اساس دوست داشتن، بر اساس هوادار بودن، بر اساس سمپات بودن، اینا بوده. این یه معناش. پس امام رضا علیه السلام که انسامت امام نظام و دینه، یعنی متفرقات دین رو با هم نظام میبخشه، معناش این. معنای دوم، نظام و دین، دین یه مجموعه است، حلقات به هم پیوسته، یک زنجیره با حلقات مختلف که مجموعه شو میگن دین. یک حلقه به نام سیاست دین، یک حلقه به نام اقتصاد دین، یک حلقه به نام اخلاق دین، یک حلقه به نام نظام اجتماعی دین، یک حلقه به نام نظام فرهنگی دین، یک حلقه به نام نظام تربیتی دین، یک حلقه به نام نظام خانوادگی دین. اینا چی هم؟ حلقه های مختلف هم که به هم پیوسته هستن. ایمان نظام نبخشده اینا، یعنی اینها رو هر کدومشو رسیدگی میکنه. اگه صلاح دونست که انسان به فرهنگ بیشتر رسیدگی بشه، میکنه این کار، چون معصوم هم هست، نظام نبخشه. صلاح میدونه که الان یه خود به تربیت برسه، صلاح میدونه الان خونه نشین باشه، صلاح میدونه که الان جنگ بکنه، صلاح میدونه الان دفاع بکنه، صلاح میدونه الان دفاع نکنه. وقت این نظام و دین که میگیم اهم میشه از دوره حکومت امام یا از دوره قعود امام، قیام امام، قعود امام، این خیلی نکته مهمیه. یعنی این یک نظام مجموعیه. وقت اینجوری میشه الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. امام حسن و امام حسین امامان، هر دوشون از نظر ما معصومن، هر دوشون از نظر ما از طرف خدا، هر دوشون وظیفه دینیشون انجام دادن، وظیفه الهیشون انجام دادن، یکی قیام کرد یکی بروز کرد. نظام الدین معنیش اینه. اون صلاح میدونه، امام حسین علیه السلام در سال 60 صلاح میدونه که دفاع کنه، ایستادگی کنه، در سال 50 این ایستادگی رو نکنه که به امامت رسید، در سال 55 این ایستادگی رو نکنه. امام صادق صلاح میدونه که شریعت تربیت کنه، امام سجاد علیه السلام صلاح میدونه که هیچ کدوم دعا بخونه، گریه کنه، هر چه رسید گریه کنه. ببینید نظام الدین شما مجموعه هم از زمان رحلت پیغمبر تا کنون، فهمید الان که در زمان رحلت کبرا هستیم، وقتی نگاه میکنید میبینید این مجموعه دین و عرضه دین و وظایف امام یه زنجیر حلقه های به هم پیوسته است. الان چه زمانیه؟ زمان امام حسنه؟ نه. زمان امام حسینه؟ نه. زمان امام زمانه. زمان امام زمان با همین نفرق داره. الان نه زمان امام حسن، نه زمان امام حسین، نه موقع صلح، نه موقع جنگ، زمان امام زمان یه وظیفه دیگه هست. میخوام اینو عرض بکنم. امام نظام الدین یعنی چی؟ یعنی در اجرای احکام دین و در جریان احکام دین در هر زمانی اونی که وظیفه‌شه و اونی که صلاح انجام میده. یه وقت فرهنگ بیشتر تربیت میکنه، یه وقت جنگو، یه وقت بازسازی میکنه، یه وقت تأسیس میکنه، یه وقت تأیید میکنه. اینم معنای دوم. سه، این سومی که میگم دقیق‌تر نسبت به بحثای ما بحث چی شناسی داریم؟ الگو شناسی. بحث امام شناسی ما یعنی بحث الگو شناسی. ما اینجا بحثمون این نیستش که حالا کی اول اومد جدی کی آخر، بحثمون اینه که کی حقه کی باطله، بحثمون اینه که ما الگوهای ما چه کسانی هستن. خب الگو شناسیه، از نظر بحث الگو شناسی این معنای نظام الدین، معنای سوم که میخوام عرض بکنم، دقیق‌تره. نظام الدین از امام یعنی به متفرقات دین نظم میده. امام نظام الدین یعنی چی؟ یعنی متفرقات دین را در وجود خودش پیاده کرده، در یک وجود. این عکسای سبادی دیدیم؟ عکسای سبادی؟ این عکسای سبادی رو سه بار عکس میگیدم رو هم منطبق میکنم. سینرما داشتی بودیم یا فیلم سینرمایی دیدیم؟ سینرما سه بعدی، یعنی فیلم ها رو از سه طرف سه بعدی میندازن روی پرده، آدم متحرک و برجسته میبین، رو هم منطبق میشه. وجود امام اینجوریه، از ابعاد مختلف احکام در وجود امام با هم جمع شدن. یعنی چه؟ لذا نظام الدینه. مثلا این یک قانونی داره به نام قانون عبادت، قانون عبادت و بندگی خدا. وقتی آدم میره تو قانون عبادت، همش گریه، همش عبادت، همش سجده، همش بندگی. در وجود ما ها معمولا جمع نمیشه. اگر کسی خیلی اهل، البته جمع نمیشه که میگم، یعنی اغلب بلدگاهی هم هست، اگر کسی خیلی اهل عبادت و قداست و طهارت و اینا باشه، دیگه اهل فعالیت اجتماعی نیست. خب این یه بعد دین، یه بعد دین فعالیت اجتماعی. آدم در روابط اجتماعی فعالیت بکنه، به مردم، به درد مردم برسه، نیرو شناسی کنه، هدفدار باشه، نیروها رو ازش خوب استفاده کنه، این فعالیت اجتماعی. صندوق قلب الحسنه درست کنه، مسجد بسازه، بیمارستان بسازه، مدرسه تأسیس کنه، دانشگاه تأسیس کنه و فعالیت های اجتماعی. این هم یه بعدش. یه بعدش اینه که بعد سیاسی داشته باشه، در روابط بین الملل کار کرده باشه، با کافرها چطور، با مشرکین چطور، با مسلمان های طرفدار چطور، با مسلمان های دشمن چطور، روابط بین الملل و خارجی. این هم یه بعد دین. یه بعد دین ساختار نظامی. در ساختار نظامی کسانی که کار نظامی دارن به کارهای سیاسی نمیرسن، حتی هم ندارن به اصلا شاید دخالت کنن. در دنیا اینجوریه، دخالت نمی کنن. چرا؟ برای اینکه کارشون کار نظامیه. فقط کار اقتصادیه، متخصص اقتصاده، تئوریسیان برای مسائل اقتصادیه. اینا مختلفه. اما در وجود امام همه اینا با هم جمع میشه. این جالب. یعنی قائم اللیل صائم النهار، شب مرد عبادت است و روز مرد جنگ و قضاوت. وقتی در محراب عبادت گریه میکنه مثل مادر بچه مرده گریه میکنه، شونهاش میلرزه از عبادت، از ترس خدا، از نمازش، از عبادتش، از روزش، از چیش. وقتی به میدان جنگ میره شمشیر میزنه. خیلی عجیبه. افرادی که معمولا خیلی عاطفی هستن وقتی یه جوجه رو جلوشون سر ببرن متاثر میشن. همون اینجوری بوده به منزل ایتام که میرفته، یه بچه یتیم که میدیده اشکاش جارو میشده. در میدان جنگ مثل شیر غران، مثل شیر جیان حمله میکرده. الامام نظام الدین یعنی این. بهترین تئوریسین های اقتصاد، بهترین سیاست مداران، بهترین کسانی که در روابط عمومی و نظام اجتماعی فعالیت میکنن و بهترین کسانی که عبادت میکنن. پس امام نظام الدین یعنی چی؟ یعنی متفرقات قوانین و جنبه های دین در وجود اونها اجتماع کرده، مثل اکسای سبودی و پرده سنه ما با هم اجتماع کرده، رو هم افتاده. نظام میگن که اون مرد مسیحی میگه که امیر المؤمنین، همه این منجری بودن، امیر المؤمنین مجمع ازداده. خدا هم همینطور، خدا هم مجمع ازداد. یعنی صفات متضاد داره، هم رأفت بی نهایت داره، هم قهر بی نهایت داره، هم ستاریت بی نهایت داره، هم غفاریت بی نهایت داره، هم عزت بی نهایت داره. اینه. پس امام نظام الدین یعنی چی؟ یعنی ازداد و ابعاد گوناگون و مختلف دین را در وجود خودش پیاده کرده. ولی ما ها معمولا اینجوری نیستیم. چون ما داریم الگو شناسی میکنیم، حالا ما میخوایم کوچولوی امام بشیم. ما باید اینجوری باشیم. یعنی امام یه میلیون داره، حالا عدد کوچکتر میکنم که قابل فهمتر بشه. امام 100 تا اینجوریست، ما 10 تا اینجوری باشیم. یعنی در شدت صد امام اینجوریست، هم سیاست مداره، هم اقتصاددانه، هم مهربانه، هم درباره دین هرگز مجامله نمیپذیره. یعنی هم در عبادت پشتش میلرزه وقتی میگه ایاک معبود و ایاک نستعین، گویا تمام محراب، تمام ساختمون، تمام شهر، تمام مسجد میخواد بلرزه از شدت گریه و تأثیر امیرالمومنین و بقیه ائمه. اینجوریه. وقتی هم که میخواد در مقابل دشمن قرار میگیره یک ذره سازش نداره. اگر امیرالمومنین به اندازه سر سوزن سازش کرده بود، حکومتش خیلی طول میکشید و این همه جنگ هم انجام نمیشد. سازش نداره. چرا؟ برای اینکه میگه حق با باطل سازش نداره. در دنیا هیچ کس چون معصومین سازش ناپذیر نبودن، بالاخره سازش کردن، بالاخره مجبور شدن سازش کنن. الا چمه که معصوم نیستن و معصوم نبودن، اما تنها ائمه معصومین هستن که هرگز سازش نمیپذیرن و سازش در زندگی اونها معنا نداره. نظام الدین معنای سومش اینه که امام خودش مجمع ازداده. یعنی چی؟ یعنی در وجود خودش همه ابعاد دین را پیاده کرده. ابعاد عاطفی، ابعاد جنجویی، ابعاد سازش ناپذیری، ابعاد عزت، ابعاد رأفت و همه ابعاد مختلف دین را در وجود نازنین خودش پیاده کرده. این معنای نظام الدین است. و عز المسلمین، چون اینجوریه به مسلمین، عزت مسلمین ایمان، برای اینکه باعث عزت مسلمین است، یعنی همه مردم با فرماندهشون افتخار میکنن. اینجوریه دیگه. گفتش که در تاریخ نویسان میگوشن که در جنگ نادرشاه یه سربازی دید خیلی خوب میجنگ، خیلی، یکی از فرماندهانش خوب سربازها رو، لشکر رو خوب به نظام میدش. گفت کجا بودی قبل از این؟ گفت تو کجا بودی؟ یعنی تو نبودی که من نبودم، یعنی نادر تو که فرمانده هستی، تو باید باشی این افراد مختلف را نیروهاشون رو بروز بدی و استعداداشون رو ظاهر کن. عز المسلمین معناش اینه اگر آدم فرمانده داشته باشه، اونم فرمانده معصوم و رهبر معصوم داشته باشه، این عزتشه. رهبر شما کیست؟ رهبر ما امام حسن علیه السلام، رهبر ما امیرالمومنینه، رهبر ما امام حسن مجتبی است، رهبر ما امام حسینه، رهبر ما امام سجاده، همچنین رهبران معصوم. اگر کسانی که رهرو هستن رهبری ائمه معصومین رو بپذیرن و در راه اونها برن، این عزتشونه در مقابل جهان. و غیظ المنافقین، خب منافق چیکار میخواد بکنه؟ کار منافق اینه که نیروها رو از تو بپوسونه، از تو پوچ کنه، از داخل از ذهن ببره. وقتی دید که مردم رهبری امام رو پذیرفتن، این باعث خشم منافقین میشه، برای اینکه میبینه که مردم رهبری امام رو پذیرفتن، دنبال امام هستن و تبعیت از امام زمانشون میکنن و امام معصومشون رو وضع میذارن و ازش پیروی میکنن و دنبال روش هستن، این باعث خشم منافقین میشه. حتی گفته منافقین و دوار الکافرین، کفار که در هلاکت هستن. این معنای این جملات برگردم به الموسوم بالحلم، یعنی جمله ای را که امشب میخوام بیشتر روش صحبت بکنم، مسئله حلم است. حلم معمولا با علم با هم آمده، علم و حلم. حلم یک نوع شکیبایی است، صبر، یک نوع توان ایستادگی است، ثبوت قدمه، یک نوع تحمله، یک نوع شجاعته. راغب اصفهانی که از نویسندگان معروف تاریخ ادبیاته و یه مفردات قرآن هم نوشته، در معنای علم این رو ضبط کرده: الحلم ضبط النفس عن هیجان الغضب. میدونید انسان در جنبه های حیوانیش و جسمانیش و دنیایش دوتا نیروی مهم داره، این دوتا نیروی عبارتند از نیروی غضب و نیروی شهوت. شهوت نه فقط شهوت حیوانی جنسی باشه، شهوت یعنی همونی که باعث میشه که انسان آب بخوره، غذا بخوره، هوا تنفس کنه، یعنی اشتها، میل، مطلق میل، تمایل مادی رو بهش میگن شهوت. اشتها هم مثلا این لغته. و غضب با شهوت جذب میکنه، با غضب دفع میکنه. حلم عبارت است از ضبط نفس، یعنی کنترل کردن نفس از این که فوران کنه و هیجان کنه غضب انسان. این معنای حلم. یکی از بزرگترین کمالات اخلاق انسانی حلمه، خیلی تعریف شده، یعنی در مقابل صاحب انتقام بودن و منتقم بودن، که اونم یکی از کمالاتی که انسان زنتقام باشه چون خدا صاحب انتقام باشه، ولی حلم مقدمه بر صاحب انتقامه. علی علیه السلام اینجور می فرماید در بهار 78 صفحه 93: افضل و رداء تردا به الحلم، بهترین رداء و بهترین عبایی که تو میتونی رو دوشت بگیری عبای حلم است. و ان لم تکن حلیما فتحلم. اگر واقعا آدم حلیمی نیستی، عصبانی هستی، خودتو به حلم بزن. گاهی آدم یه صفاتی رو نداره ولی خودشو به اون صفت میزنه، یعنی ریا میکنه، یعنی در حلم ریا هم بکنه خوبه، کماله. و ان لم تکن حلیما فتحلم. اگرم حلیم نیستی خودتو به چهره حلیم بیاد. مثل بچه هایی که میخوام مدرسه نرم، مرض ندارم، خودشو به مرض میزنه، بهش میگن تمارض. سرم باید خیلی درد میکنه، نمیدونم چمه، امروز حالم خیلی بده، حالم داره دهم میخوره، حالا آدم کنترل کنه، داره کنترل بکنه، میخواد مدرسه نره، خودشو به مرض میزنه. اینو میگن تمارض، یعنی مرض نداره، خودشو به مرض میزنه که از این مهمونی امشب بالاخره یه جوری در بره. اینو میگن خودشو به صفتی زدن. اگر حلم نداری فتحلم، خودتو به حلم بزن، این خوبه، حلم نداره. خودش آدم به مرض بزنه خوب نیست، اما خودشو به حلم بزنه خوبه. اینجا یه نکته ای هم برای خانم ها میگم. خب حالا من یه دونه اتاق دارم، یه دونه، در حد یه دونه اتاقم اساسیه دارم. بعضی ها یه دونه اتاق دارن اما خودشونو میزنن به این که دو تا اتاق دارن. هزار تومن پول داره اما خودش یه جوری نشون میده که 2000 تومن پول داره. این بده، فرقش هم بده. بعضی ها 1000 تومن دارن، همیشه وای مردن، وای همش قرض، اصلا بازار خیلی بده، زیاد داره کم نشون میده، اینا بده. ولی در حلم آدم نداره خودشو به حلم بزن. در علم بده ها، آدم علم نداره خودش اینجوری نشون بده که عالمه، بعد مسئله بپرسن مسئله شرعی نمیدونه، نتونه بگه نمیدونم، عوضی بگه مردم رو اشتباه بندازه. در علم خوب نیست که آدم خودشو قیافه عالمانه بگیره، بالون که نداره، اما در حلم کماله. و ان لم تکن حلیما فتحلم، عصبانی میشی حلم نشون بده، خودتو آرام نشون بده، خود این تمرین میشه. یعنی عصبانیت، عصبانی شدی در درونت اما ابراز نکن، ابراز حلم و بردباری کن. فَإِنَّهُ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ، کسی که خودشو شباهت به قومی بیاورد، به نمایت تشبیه کنه به قومی، قیافه قومی رو بگیره، از اونها حساب میشه. یعنی آدم عصبانی هستی داری خون خونت رو میخوره، اما قیافه حلیمانه بگیر، این خوبه، ممدوح، عصبانی نشو. خداوند میخواد آدم حلیم باشه. در زیارت جامعه کبیره وقتی که ما راجع به ائمه صحبت میکنیم و زیارت میکنیم، چیه اون جمله؟ کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوی و فعلکم الخیر، چطور؟ و شأنکم الحق و صدق و علم و حلم و حزم. مقام شما علم و حلمه. حالا اینو میگم چرا علم همیشه با حلم آمده. علم همیشه همراه حلم آمده، دانش همیشه با بردباری آمده. پیغمبر میفرماد که ما جمع شیئن جمع شیئن الى شیئن افضل من حلم الى علم. هیچ دو چیزی که با هم هستن به اندازه با هم بودن علم و حلم با هم نیستن. یعنی اگر علم داری حلم هم داشته باشه، چون آدم علم که داره هم میخواد بالا پایین بپره در هر زمینه ای. دو کلمه حالا بلد شدیم، هم میخوام بالا پایین بپریم. دو کلمه از اطلاعات زندگی کسی رو داریم، میخوام آبروش رو بریزیم. دو کلمه از نقص کسی اطلاع داریم، از کمبود کسی اطلاع داریم، میخوام حیثیتش رو برباد بدیم، در موقعش گذاشتیم، به موقعش طوفان کنیم. اما امام پیغمبر اکرم میفرماد که هر دو چیزی که با هم جمع میشن، هیچ کدومش به اندازه جمع شدن علم و حلم با هم دیگه ارزش نداره. علم و حلم با هم دیگه. از کمالات ائمه این بوده که در علمشون خیلی صحبت نکردن و جای صحبت بود، همه چی تو دستشون میسه، کف دست، هر لحظه بخان میدونن. یعنی علم اونها علم کلیدیست. یه شخصی داره، شخصیش چیه؟ یه شخصی، فقط یه شخصی ها، شخصی چیه؟ خواستن خودشون. آقا این از کجا آوردی؟ این شخصی رو از کجا آوردی؟ خواستن خودشون. یعنی کامپیوتر دانش اینها که بی نهایته، بی نهایت آقا نترسیم، بی نهایته، شخصیش روش نوشته ازا شاو علم، زمانی که بخوام میدانم. شخصی دانش اینا شخصیش اینجوریه، هر وقت خواستم میدونم، هر وقت نخواستم نمیدونم. لذا ائمه ممکنه بره در بکنه مینی سوپر، آقا ماست چرخ نکرده داری؟
ای آقا کجا پیدا میشه این حرفا؟
ندارم. بقال بعدی، آقا ماست چرخ کرده، چون نمیخواد بدونه، میخواد عادی زندگی کنه مثل مردم.
خدا اگر امام همه چی رو بدونه دیگه حرکت نمیتونه بکنه، نباید حرکت کنه، از خونه نمیتونه بیاد بیرون.
نه در این جزا نمیخواد بدونه، مثل عادی زندگی میکنه. اما یه مرتبه شخصی رو میزنه تمام حقایق و ملکوت آسمان بزنه برای شرشن سکرف دست. شخصی شیه ازا شاو علمو هست. این شخصی رو از کجا من آوردم؟ خدا رحمتش کنه، محمد ابن یعقوب کلینی رازی اهل ری. ایشون در کتاب شریف اصول کافی یه بابی باز کرده، تیترش اینه علم ائمه. اینجوریه که اگر بخوام هر وقت بخوام میدانم.
خب علمشون اینجور
خیلی علم بالاست، توشونی دست خودشون. یعنی امیرالمومنین ابوبکر نمیشناخ، عمر نمیشناخ، عثمان نمیشناخ، امراض نمیشناخ، مروان المعجل نمیشناخ، میشناخ پیغمبر ابو سفیان نمیشناخ، معاویه نمیشناخ، امامان در فتح مکه میشناخ، ولی نمیخواد با اون علم زندگی کنه که زندگی مردم بگذره. اگه اینجوری زندگی کنن که مردم کسی دارشون جمع نمیشن. ما میریم، ما دروغگو هستیم، خدای نکرده هزاران گناه مردم میکردن، میمدن دور ائمه تعلیل میگرفتن که مردم هدایت بشن. ولی اگه مردم بدونن که همیشه اونها رو میخونن و ابرازم بکنن، پیشانی اونها رو میخونن و ابرازم بکنن، مردم دیگه جرئت نمیکنن پیش ائمه بیان. الان هم هستن. یعنی زمین هیچ خالی از حجت نیست. در هر مرتبه حجت، حجت 100، حجت 90، حجت 80، هم جوری بیان پایین افرادی هستن بین من و شما که ناشناس هستن، ما نمیشناسیم. اینا حجت خدا هستن، از پیشانی ما ها رو میشناسن، میشناسن، ولی دم نمیزنن. مأموریت در این که با این علم زندگی کنن ندارم. علم داره اما حلم داره، یعنی صبر. صبر بر چی؟ آخه آدم گاهی نداره باید صبر کنه، گاهی داره باید صبر کنه. اتفاقا صبر موقعی که آدم داره مشکل تر است از صبر به نداری. خیلی این نکته است. صبر بر دارایی بسیار مشکل تر از نداری. یه کسی پول نداره صبر میکنه، یه صبره. اما یه جوانیست، تصدیق داره، ماشین شخصی در اختیار داره، پول تو جیب داره، آزادی داره، در این دارایی صبر کنه، دنبال گناه نره، دنبال این گناه نره، دنبال اون گناه نره، دنبال اون گناه نره، دنبال اون کسب حرام نره، دنبال اون کار دیگه نره، اون کار دیگه نره. ببین چند تا صبر باید بکنه. یعنی من این که نه ماشین دارم، نه تصدیق دارم، نه عرضه دارم، نه قیافه دارم، نه کسی منو تحویل میگیره، خب یه صبر میکنم. ببینید صبر بر دارایی مشکل تره یا صبر بر ناداری؟ صبر بر دارایی. یه مجلس من نشستم، یه بحث میشه، افرادی هستم، از استاد من یه چیزی میپرسم، یه کسی که استاد من بوده، حیثیت آبرو هم داره، بلد نبود، بد جواب داد، منم بلدم حرف صحیح رو، من صبر کنم اونو نشتم، من صبر کنم استادم رو نشتنم، به خاطر اینکه اگه من جواب بدم شاید اون اصلا نشتنه، منو مهمتر میدونم، نگم جواب. به اینو داشتیم ها. مرزای قمی اومد پای درس شیخ مرتضای انصاری خاتم المحدثین در نجف، خیلی فوق‌العاده بود، خیلی اشکال کرد، یه جواب دوباره اشکال کرد، جواب نداد، دوباره اشکال کرد، جواب نداد. خب میرزا قمی خیلی معروف بود، خیلی معروف بود صاحب قوانین. شیخ مرتضای انصاری نمیخواست چهره اونو بشکنه، نمیخواست چهرهشو بشکنه. اما در این حال وقتی مجلسان میشد گفت اون مشکلاتی کرده جوابش اینه، اونجا چرا جواب ندادی؟ گفت تو درس عمومی بود، نخواستم چهرت رو بشکن. این همین داستان اتفاق افتاده برای محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی و شیخ بهایی. شیخ بهایی یه استعداد فوق‌العاده بود، یه استعداد، یه نابغه بود شیخ بهایی در همه زمینه‌ها. اومد پای درس محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی به عنوان مقدس. شما خیال نکنید که مقدس بود و مسئله بود. محقق، محقق یعنی کسی که در هر علمی تز داشته باشه، دکترین داشته باشه. محقق بود. پس میگم ما اشکال که از شیخ بهایی جوابشو نبود، خودشو محکوم نشون داد. بعد که تموم شد مجلس همه رفتن و دوست از خصوصی ها بودن، خصوصی هم عقل میکنن در تاریخ زندگیش، گفت جواب تو اینه 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 اینه. ای آقا اونجا چرا نگفتی؟ برای اینکه ویچه تو هم میخوری. خیلی مهمه. دل میتونی دو تا رفیق پلا هم. پس صبر موقعی که آدم علم داره خیلی مشکل تر از صبر موقعی که نداره. صبر موقعی که آدم پول داره خیلی مشکل تر از صبر موقعی که آدم پول نداره. صبر موقعی که آدم جواب و بلده، امکانات داره، خیلی مشکل تره. لذا همیشه علم با علم مطرح شده. خب حالا توی خانواده شما با برادرتون دعواتون میشه؟ دعوا اصلا نه. پدر شما به شما یه حرف زوری میزنه به قول خودتون، شما میدونید ناحقه. علم به خرج بدی، باید برون میشه نشون بدی. میدیش بهتره یا اینکه نه حق نباشی صبر کنی؟ خب حق نباشی باید صبر کنی. پدرت حقه، حقه میخواد بازور ایمان کنه، تو هم باطل هستی، صبر نداره که. پس علم با حلم، حلم با علم، این دوتایی که با هم هستن. مادرت بهت زور میگه، هرچی استدلال میاری نمیتونی اثبات کنی، اونو نمیتونی قانع کنی، صبر کنی. چشم مادر، هرچی شما بگی همون. در مقابل استاد، در مقابل بزرگتر. نه خیلی مهمه ها. یعنی 199 دعواها در همینی که آدم علم داره علم نداره. لذا پیغمبر می فرماد بهترین چیزهایی که با هم جمع بشن جمع علم است و علم. جابر نقل میکنه، این در مستدرک سفینه بهار سفینه جلد 368 تو بهارم هست، در اخلاق امیر المومنین علیه السلام، اینجا هم آوردم در اخلاق امیر المومنین علیه السلام جلد 41. جابر میگه که امیر المومنین شنید مردی را که یشت ما قمبرن. دید که کسی داره به قمبر ناسزا میگه. وقت را مقمبر امیرد علیه، قمبر قیافه میگیره، داره آماده میشه که پایششو جواب بده. فناداه امیر المؤمنین، خب اون داره فاش میده، باید جوابشو داد که روش کم بشه، تقلیل وز بشه و قمبرم داشت این کارو میکن. فناداه امیر المؤمنین علیه السلام، ندا دادن امیر المؤمنین، محلم یا قمبر، فق کن، دست نگه دار، آهسته، تند نرو. دع شاتمک نهانا، کسی که به تو ناسزا میگه ولش کن، بی محلی بکن بهش. دع شاتمک نهانا یعنی تو بی محلی بکنی خودش خورد میشه، شاتمت رو رها کن. جملات رو ببینید، ترز رحمان. شما یه کسی ورود ممنوع اومده، شما این ورود آزاد داریم میریم با ماشین، بعد دو قرطانی میشن، معمولا هم اینجوریه دیگه، دو قرطانی میشن باقیه. ای آقا برو کنار. اگه یه تعریفی هم شما داشته باشی اون نداشته باشه، دو تا لچر هم میگه. اونجا مرد میخوام که صبوری نشون بده، حلم نشون بده، هیچ چه نگه. اون تا خونه میسوزه، تا خونه می... خیلی حرفه ها، تا خونه میسوزه و بلکه بیشتر. میفرماد که اگر این کارو بکنی ترز رحمان، خدای رحمان رو راضی میکنی. عجیبه این جمله، ترز رحمان، نفرموده ترز الله، ترز رب، ترز رحمان، یعنی خدایی که رحمتش عمومیه با رحمت عمومیش خوشحال میشه، راضی میشه. یعنی تو هم باید از رحمانیت خدا یاد بگیری، نسبت به مردم رحمت عمومی داشته باشی، صفت رحمان رو به کار برده. ترز رحمان و تفخت شیطان، شیطان رو به غضب در میاری. اگر این کار رو بکنی رهاش کنی، شیطان رو به غضب در میاری. و تو آقب و عدوت دشمنت که به تو فوش داده او رو بدترین عذاب کردی.
با رها کردن و با جواب ندادن بهترین عقاب و معاقبه کردی دشمنت را.
بعد می فهمد فوالذی فلق الحب و بر ان نسمه، قسم به آن خدایی که دانه ها را در زمین شکافت و موجودات را آفرید. ما ارض المؤمن ربه به مثل الحلم، هیچ مؤمنی پروردگارش را مانند حلم راضی نمی کند. ولا اسخط الشیطان به مثل سمت، هیچ چیزی شیطان را به غضب در نمی آورد به مثل سکوت و سخن نگفتن.
البته معلومه که سکوت از باطله، سخن نگفتن در مورد باطله.
ولا او قدل احمق به مثل سکوتن، هرگز هیچ احمقی مانند این که انسان سکوت بکنه و جوابش رو نده او را به عقاب نمی کشن.
یکی از چیزهایی که از اخلاقیاتی که خیلی بروز اجتماعی داره داستان حلم انسانه. اگر شما جوان از حالا عادت کنید به حلم و بردباری و صبر، عصبانی نشید،
یهو میبینی که کوریدور بیمارستان به هم ریخت،
یا مریضه یا بیماره یا پرستاره یا نمیدونم رزیدنت یا مرسه یا یه چیز دیگه هست، یه چیز یا مراجع کننده. عادت کنیم به حلم و بردباری. معمولا هم با حلم و بردباری مشکلات بهتر حل میشه. خب آقا یه به اصطلاح روش عملی بفرمایید. از خونه امتحان کن، با برادرت، با خواهرت، با پدرت، با مادرت، با همسایه‌هات یه خورده اگر تمرین کنی که حلم و بردباری بخواد، با بچه‌ت، با همسرت، با شوهرت، با زنت. خانم من دو تشت دارم دیگه در طرف کنی، یعنی شب نیست دیگه خانم هستم، یه خود تمرین کنی.
نه اصلا جواب حسین، من عصبانی هم، وقتی عصبانی میشم بابا هم نمیشناسم.
یعنی چی که بابا نمیشناسید؟ این کمال نیست. بعضی خیال میکنن که بگم من خیلی عصبانی هم، وقتی عصبانی میشم دیگه کسی رو نمیشناسم، این کماله. یعنی اینجوری بگه بهش نمره میدن، نمره کم میشه. اینجوری بگی هر چقدر حلم و بردباری داشته باشی موفق‌تر هستی. شما جوانان، هم دختران هم پسران، از حالا عادت کنید به بردباری.
اگر یه کسی توی خانواده 5 نفری 6 نفری 7 نفری حلیم باشه، دیگران رو هم تربیت خواهد کرد. یه نفر عصبانی باشه، بقیه رو اعصابش خرد میکنه.
سعی کنید حلیم باشید، بردبار باشید، صبور باشید و به ائمه اقتدا کنید. چون ما داریم الگو شناسی میخونیم، الموسوم و بالحلم. از صفات اختصاصی امام اینه که نشانش حلم است، حلم با علم.
از ما در بحث الگو شناسی راجع به امام یکی از نشانه های روشنش حلم بعد از علم است. با اینکه میدونیم باید حلیم باشیم. اسرار اشخاص پیش شماست،
حلم و بردباری نشون میده. تحمل کن که بتونی با اینا زندگی کنی. این نتیجه اخلاقی است که ما از این جمله میگیریم. السلام علیک یا امیر المؤمنین، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت بکتابه و اتبعت سنن نبیه. یکی از سنت‌های پیغمبر که امیر المؤمنین پیروی کردن و دنبالش بودن نشونه های زیادی داره که در جاهایی که میتونستن تلافی کنن خیلی از ماها نشون دادیم خودمون رو. به مجردی که به تریبون این میکروفون دست من اومد، با شما خورده حسابی داشتم، رو من برمیشستم، شما نمیتونستی بیای پشت تریبون صحبت کنی، من تمام خورده حسابام اینجا تصویه کردم و له و لورده کردم مخالفین خودم. نه، ائمه اینجوری نبودن. وقتی به قدرت میرسیدن و میتونستن انتقام بگیرن، تازه اول عفو و بخشش و گذشتشون بود. بعد از اونها یاد بگیریم ما. و شما جوانها از حالا باید تمرین بفرمایید. و مرکز علم امیرالمؤمنین سلام الله علیه که میفرماید من چقدر حلم دارم و چقدر صبر و بردباری دارم. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ مفید رو رضوان الله علیه، یکی از بزرگترین محدثین و دانشمندان و متکلمین شیعه، کتابی داره به نام الارشاد. ارشاد درباره زندگی ائمه از امیرالمؤمنین تا امام زمان، هر کدومشون مختصر روایت های نقل کرده. یکی از مصادیق علم امیر المومنین اینه ابن ملجم رو میشناخت و میدونست و خیلی وقت اشاره هم میکرد، حتی چند دفعه اصحاب بهش عرض کردن که یا امیر المومنین شما که میدونین شما رو میکشه قبل از اینکه بکشه خود بکشینش، فرمود که قصاص قبل از جنایت، هموز که نکشته، جای توبه داره، جای برگشت داره، خیلی مهمی حلم رو ببینید، میدونه که این قاتلشه، اشاره هم میکنه که پیشگویی کنه و برای هدایت مردم و برای راهنمایی خود ابن ملجم، اما قصاص قبل از جنایت نمی کند. یکی از روایت هایی که هست این است، جعد ابن بعجه یکی از خوارجه در امیر المؤمنین علیه السلام، خوارج خدا لعنتشون کنه، یعنی کسانی که خروج کردن بر امام زمان خودشون امیر المؤمنین، اتق الله یا علی، گفت تقوا پیشه کنه علی، فانک میتون، تو بالاخره یه روز میمیری. حضرت فرمود که بل والله مقتولم، من نمیمیرم، من کشته میشوم، پیشبینی کرد، بل والله مقتولم قتلا ضربتا علی هذهی، فرمود اشاره کرد دستش رو گذاشت رو سرش، گفت بلکه من کشته میشوم، با یه ضربتم کشته میشم، دستشون هم گذاشتن رو سرشون که سر مرا میشکافن. بعد فرمود تغذب هذهی و وضع یده علی رأسه، محاسن منو به خون فرقم سیراب و رنگین میکنم، و لحیته عهد معهود و قد خواب من افترا، این پیمانی است که خداوند از من گرفته. و بعد در شبی که ابن ملجم مرادی اون حضرت را زد، فرمود فست و رب الکعبه، پیشگویی های امیر المؤمنین همه انجام شد. در اون ماه رمضانی که داشت وارد می شد، حضرت فرمود اتاکم شهر رمضان، ماه رمضان آمد برای شما، و هو سید الشهور و اول السنه، این آقای ماه ها و اول سال است، و فیه تدور ره السلطان، سنگ های آسیا و افراد با سلطنت در اونجا به دوران میاد. بعد فرمود آگاه باشید، انکم حاد العام صفن واحدن و آیت ذالک انی لست فیکم، فرمود امسال همه تون با هم دیگه در یک صف حج به جا میارید، اما علی در بین شما نیست. و کان اصحابه یقولون انه ینعا نفسه الینا، در همین ماه هم حضرت رو ضربه زدن. اینا دلیل بر این است که امیر المؤمنین با اینکه شهادتشو قتلشو ضربتشو میدونست، در این حال حلم نشون داد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. همین امیر المؤمنین موقعی که عازم جنگ سفتین بود رسید به کربلا، از شطرش یا اسبش نگه داشت، گفت یک کمی از این خاکا بدین من ببویم، خاک را بویید، شروع کرد به عشق ریختن. آقا چی شده شما را عشق میریدین؟ فرمود به خدا قسم فرزندم حسین را روی همین خاک، اشتباه نمی کنم، همین خاک است، روی همین خاک می کشم. لذا روز دوم و سوم محرم وقتی امام حسین به کاروانش رسیدن، دیگه دیدم شترها را حضرت استاندن و خودشون پیاده شدن. آقا اینجا که جایی نیست، فرمود محل رحل ما و محل اقامت ما همینجاست، همین خاک هاست که من و فرزندانم و اصحابم کشته خواهیم شد. همینطورم شد، همین خاک گرم کربلا بود. از یه صبح تا بعد از ظهر 72 نفر اصحاب امام حسین علیه السلام روی همین خاک ها کشته شدن. لذا یکی از عباراتی که راجع به امام حسین هست اینه، ملقن ثلاثن بلا غسل ولا کفنی، یعنی روی این خاک های گرم کربلا 3 شب و روز در روی این خاک ها بدون غسل و کفن ماندند، و همونجا هم محل قتل اونها شد و همونجا هم دفن شدن. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه
و معدن الرسال و مختلف الملائکه اللهم صل على محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء 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 الهی بفاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله اللهم عجل لولیك الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره اللهم اغفر ذنوبنا و ارحم موتانا و اشف مرضانا و اقض حوائج من دستانا بالدعا و اغفقنا لما تحب و ترضا و ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا و في كل عام و لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم صل على محمد و آل محمد.